الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی عبادهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب برای این که درسمون عقب نمونه، ما بحث اصول را در امروز چهارشنبه میخوانیم و انشاءالله روزهای آینده باز فقه و اصول همه را خواهیم خوند. دیگه چند روز بحث رجال و اینا نخواهیم داشت که بتونیم به یک جایی برسیم انشاءالله فقه و اصول را. در بحث اصول ما در باب قاعده تسامح در ادله سنن بحث میکردیم و داشتیم قول شخصیت هایی رو میخوندیم که قاعده تسامح در ادله سنن رو رد کردن و او که قاعده از متفقات بین شیعه و اهل سنت بود. از جمله کسانی که در این قاعده حرف دارن گفتیم مرحوم صاحب مدارک. صاحب مدارک در جلد یک این کتاب صفحه 13 میگه که این قاعده تسامح در ادله سنن ثابت نیست و حکم به استحباب این مطلب متوقف بر دلیل، دلیل شرعی است و دلیل شرعی در اینجا وجود نداره. پس ببینید ما این مطلب را قبلا مکرر یادآور شدیم که ما دنبال حکم شرعی اگر میخوام بکردیم ولو استحباب باشه، ولو اباحه باشه، باید دلیل داشته باشه. اما اگر میخوام در حقیقت از حیرانی نجات بدیم، از حیرانی نجات بدیم شخص را و مکلف را، اینجا اصالت البراءه هم کفایت میکنیم. اصالت البراءه حکم به جواز ظاهریه، حکم شرعی نیست. ولی مثلا وقتی میگیم استحباب داره یا مکروه یا مباح است، احلت لکم بهیمت الانعام، این احلت لکم بهیمت الانعام الان حکم شرعی. مرحوم صاحب مدارک، حالا من اگر عبارتش رو می آوردیم خیلی خوب بود که ببینیم برای چه حکمی ایشون در بحث مسئله وضوء مستحب یک مسئله رو مطرح کردن و اون مسئله اینه که آیا حائض وقتی که زن در حال حیض هست مستحب به وضوء بگیره یا نه. بعضی ها گفتن بله اگر وضو بگیره مستحبه. چرا؟ از باب تسامح در ادله سنن. اگر آخره این سرکار خانم میخواد یک وضو مستحبی بگیره و وضو مستحبی هم که عیبی نداره، بعد ایشون میگه نه این حرف رو ما قبول نداریم. به چه دلیل شما میگید زن حائض بیاد وضو مستحبی بگیره و یک کار استحبابی انجام داده؟ نگاه کنید با قید استحبابی، فراموش نشه. لذا ایشون میگه و ما قیل من ان ادله السنن، اونی که گفته شده که ادله سنن یتسامح فیها بما لا یتسامح فی غیرها، در ادله سنن یعنی مستحبات تسامح میشه به جوری که در غیر اون تسامح نمیشه. ایف منظور فی هست، مورد نظره. وقتی میگیم منظور فی یعنی با فی به کار میبریم، یعنی طعنه خورده توش. نگاه کنید میگیم نظر فیه یعنی مناقشه کرد درش، نظر الیه یعنی نگاه کرد. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یعنی نگاه کنید، دقت کنید، توجه کنید. الی ربها ناظره یعنی به رحمت پروردگار یا به عنایت پروردگارشون، به رحمانیت پروردگارشون اینا عنایت دارن. پس نظره اگر با الی استعمال بشه به معنی عنایته، توجهه، نگاه کردن با چشم، یعنی توجه منظور نهایتا. اما اگر با فیم استعمال بشه به معنی مناقشه کردن، نظر فیه یعنی غضب کرد، مورد غضب قرار گرفت، یه حرف رو ما قبول نداریم. چرا؟ مرحوم صاحب مدارک سید محمد موسوی عاملی متوفای 1009 میگه آقا استحباب یک حکم شرعیست. اگر یادتون باشه از کتاب مصباح منهاج منهاج الصالحین مرحوم آیت الله عظما آقای خویی کلمه را دو سه بار خوندیم تو عبارت ایشون بودا که میفرمود استحباب حکم شرعیه و حکم شرعی توقف بر دلیل شرعی داره ها، باید دلیل شرعی داشته باشه. الان صاحب مدارک هم همین رو میگه، لان الاستحباب حکم شرعی فیتوقف على دلیل شرعی کسایر الاحکام. شما چطور میخواید به وجوب یک چیزی حکم کنید بدون دلیل؟ میتونید با یک دلیل ضعیف حکم کنید این مطلب واجبه، با یک دلیل ضعیف حکم کنید این مطلب حرامه، با یک دلیل ضعیف مثلا بگید مکروه یا مستحب؟ نه، حق ندارید، چون اینا احکام شرعیه هستن. دقیقا همین عبارت رو مرحوم آیت الله خویی در منهاج الصالحین داشتن که خوندیم. من بارها گفتم مرحوم آیت الله خویی از صاحب مدار خیلی متاثره و من میگم فقه آقای خویی در حقیقت به منزله شرح برای مدارک الاحکام. همونطور که بارها گفتیم مرحوم آقای خانساری در روضات الجنات میگه که کتاب ذخیره المعاد شرح کتاب مدارک الاحکام، نه اینکه کلمه به کلمه نوشته باشه مثل شرح‌های معمولی، نه، یعنی ناظر بویه، همش می‌بینی حرفای او رو توضیح میده در حقیقت. خب ما تا اینجا دو تا حرف از بزرگانی در قاعده تسامح در ادله سنن مناقشه کردن را نقل کردیم و بحث کردیم، البته ترتیب زمانی رو مراد نکردیم. قبلا اشاره کردیم، گفتیم اولین کسی که مناقشه کرد در این قاعده مرحوم صاحب مدارکه، متوفای 1009. دومین بزرگوار مرحوم مولا اسماعیل خاجوری، متوفای 1172. الان باز فقیه سوم و چهارمی رو میخوام بخوانم، یکی صاحب حدایقه، مرحوم شیخ یوسف بحرانی، متوفای 1186. در حوزه کربلا رفت، یعنی بعد از اون که در حوزه های بحرین و کرمان و شیراز مدت زیادی گذرون، بعد به حوزه کربلا وارد شد که اونجا مستقر شد و کتاب الحدایق الناظره رو اونجا نوشته. این الحدایق الناظره شیخ یوسف بحرانی که فقها ازش تعبیر میکنن به محدث بحرانی، ولی ما در اون معجم اصولی تطبیقی گفتیم از همه فقها بیشترین تمسک به علم اصول در حدایق الناظره هست و این نشان میده که علمای اخباری اینطوری نیستن که علم اصول را ریشه از ریشه قبول نداشته باشن. خود تندروها وقتی میخوان هوچیگری را بندازن میگن آقا علم اصول علمی است که مثلا فرض میکنیم که یالا نجسه و نمیدونه ما بهش استناد نمیکنیم و چنین و چنان. پس ببینید ما در قاعده تسامح در ادله سنن منکرین رو داشتیم میشمردیم و عبارات رو اینا رو میخوندیم. الان سومین نفر شیخ یوسف بحرانی است. شیخ یوسف بحرانی درسته که میگن محدث بحرانی، چون به قول مرحوم آیت الله خویی میفرموید در درساشون ایشون میفرمودن که اگر شیخ یوسف بحرانی بگه در این موضوع حدیثی وجود ندارد برای ما حجت است، چون شیخ یوسف بحرانی دیگه مثل یک مثلا شما از هر جهت حساب کنید تتبع احادیث فوق‌العاده ای. خب حالا من عبارت حدایق را دیروز آوردم اینجا گذاشتم که امروز بخوانیم. دیروز که آمدم مدرسه اینا را رفتم پیدا کردم و آوردیم در جلد 4 کتاب حدایق الناظره صفحه 198. ببینید اینجا مرحوم صاحب حدایق رحمت الله علیه، این کلمه را من بگم آقای، این را من با احساساتی نمیگم در حقیقت که مثلا شما خیال کنید آقای ربانی احساساتی شده حالا مخواد شیخ یوسف بحرانی دفاع کنه، نه، ولی من بگم تا هر جا شیخ یوسف بحرانی فقه را مفصل پیش برده فقه ما گسترده ها، ولی صاحب حدایق در کتاب طلاق دیگه فوت کرد. شما از طلاق به بعد نگاه کنید کتابای فقهی همش کوچک کوچک کوچک. دیات در کتاب جواهر الکلام با این عظمت نگاه کنید یک جلده، یک جلد. حدود یک جلده. جواهری که مثلا طهارتش 7 جلده، صلاتش 8 جلده. چرا؟ اینا دلیلش اینه که شیخ یوسف بحرانی تا جایی که فقه باز کرده بود و گسترده کرده بود فقها خیلی متأثر شدن. الان من کتاب‌های فقهی بعد از شیخ یوسف بحرانی مثل مستند و شیعه مرحوم مولا احمد نراقی متوفای 1245، مثل میرزا ابوالقاسم قمی در غنایم الایام متوفای 1222، خب 1222، و چندین کتاب دیگر مقایسه کردم. خب جوهره مطلب همون مطالب مرحوم صاحب هدایاره، اصلا بعضی ها که این عبارت صاحب هدایاره میارم، خیلی فقیه بزرگی. ایشون داره بحث میکنه دوستان عزیز در این جهت که محقق، یعنی محقق حلی رحمت الله علیه و بزرگان دیگه صاحب مدارک آمدن در این مسئله وارد شدن که اگر کسی برود به دیدن کسی را که میخوان به دار بیاویزن، ببینید در قرآن ما داریم دیگه وقتی که حد را اجرا کنن فلیشهد طائفه من المؤمنین، باید یک گروهی حاضر باشن. حالا طائفه ابن ادریس میگه یک نفرم باشه بسه، چون طائفه از نظر لغوی بر جز به معنی جزه. فقها میگن نه، طائفه اسم جمعه، حداقلش 3 نفره. خب حالا یک کسی رو میخوان به دار بیاویزن، یک عده جمع شدن، مثلا میدان اعدام در پایین خیابون که میگن میدان اعدام، چون در قدیم اونجا افراد رو به دار میآویختن، اعدام میکردن، یاگونید اعدام. حالا دیگه تو ملای عام خیلی وقتا مگر یک آدموی شرور خیلی مثلا اینطوری باشن که بیارن تو ملای عام، الا اینا رو صبح الاتورو نابود از بین میبرن، مثل قصاص و مثل اعدام و اینجوری. نگاه کنید اگر کسی رفت به دیدن کسی که مصلوب، یعنی او رو به دار آویختن، چون کسی رو که میخوان اعدام کنن و یا قصاص کنن یا مثلا میتونن به دار آویخته بشه، الان خود احکام محاربه مگر ما نداریم، او یسلبه او تقطع ایدیهم من و ارجلهم من خلاف، و یا مثلا ان یقتلوا ان یسلبوا، نگاه کنید یسلبوا داریم دیگه متن قرآن. خب حالا ای آقا به دار آمیخته شد، این رفت پای دار همینطور بهش نگاه میکنه، او بنده خدا که به دار آمیخته شد. خب این آقا مستحبه که بعد از این که از میدان اعدام و از جای اعدام برگشت بره غسل کنه. نگاه کنید ما هم چی فرق فقهی داریم ها، کسی اگر برود در باب در وقت حضور یک کسی را که به دار می آویزن حاضر بشه مستحب غسل کنه. من رعا مسلوبن، کسی که مسلوبی رو ببینه آمدن، البته متعمدن. اگر کسی مثلا فرض میکنی با تاکسی از اونجا رد می شد یا با اولاغش رد می شد، یه او چشمش بونجا افتاد که دید آقا به دار آویختن، این غسل نداره. آمدن اگر رفت اونجا باید غسل کنه. دلیلش چیه؟ دلیلی فرع فقهی چیه؟ ول اصل و فیه ما رواه و فلفقی مرسلن، این عبارت الحدایق الناظره صفحه 197 از جلد 4 الحدایق الناظره. سومین نفر از کسانی که قاعده تسامح در ادله سنن را منکرند، امروز بحث رسول داریم ما. یا کنید مرحوم صاحب هدایق از علمای قرن 12 1186 در کربلا درگذشت، همون کسی بود که همکاری کرد با مرحوم وحید بهبهانی و اخباریان را شکست دادن. این خیلی آدم متدین متخلق، واقعا به تمام معنا متخلقه، چون وحید بهبهانی میگفت در نماز جماعت صاحب هدایق شرکت نکنید، ایشون میگفت نه برید به نماز وحید بهبهانی، وحید میگفت به درسش هم نرید، ولی ایشون میگفت برید درس وحید بهبهانی، همکاری کرد وقتی که فهمید که سرش کلا رفته. خب میگه آقا از جمله غسل‌های مستحب چیه؟ سعی الی رؤیت مصلوب لیراه و عامدن، تا ببیند او را، و قیده او بعضهم به کونی بعد از صلات تیم، بعضی گفتن اگر بعد از 3 روز رفت و دید بالایی داره و الا اولش اگر رفت اشکال نداره. ولعصل و فی ذالک ما رواه و فلفقی، این روایت را مرحوم فقی نقل کرده، یعنی شیخ صدوق رحمت الله علیه متوفای 381، ابو جعفر محمد ابن علی ابن باویه قمی. در فقیه هم آورده که فقیه در مقدمش گفته من روایات صحیحه رو میارم، افتی به ها فتوا میدم و یکونو بینی و بین الله حجه، منتها به صورت مرسل آورده. مرسل مرحوم صاحب وسائلم رحمت الله علیه در کتاب وسائل الشیعه تو ابواب اغسال مستحبه هم آورده. ما این مسئله رو در شرح لمعم خوندیم ها، وجود داره. نگاه کنید مرحوم صاحب هدایت میگه و رویه ان من قصد الى مسلوبین، روایت شده که کسی که قصد کرده مسلوبی را فنظر الیه و نگاه کرده به او وجب علیه الغسل عقوبتن، تو نباید نرفتی اونجا نگاه میکردی. چرا؟ برای که آقا جناب یحیی پیغمبر خدا از یک جای رد میشد، بعد دید یک گناهکاری را دارن مؤاخذه میکنن ها، یک گناهکاری را، حالا من یادم نیست ولی اونجا به نظرم زناکار بود که او را مثلا داشتن زیر خاکی چیزی مثلا طبق احکام اون زمان محاکمه میکردن. بعد این وقتی رد شد گفت یا مزمی به عظمی، ای گناهکار من را موعظه کن. اون گناهکار به جناب یحیی عرض کرد که لا تعیرن احدا علا ذنبه، هیچ وقت کسی را بر گناهش مذمت نکن. لذا ما هیچ وقت بالای منبر اصلا، اولا اگر یک روحانی کار اشتباهی کرده باشه هیچ وقت من بزرگش نمکنم و تذکر بدم و دوباره یادآوری کنم پیش مردم مثلا بگم. من خیلی بدم میاد از این عادت بعضی منبری ها که میان هم لباس خودشون را مثلا با کوبن دیگه بسنده مردم برای ما مزنن دیگه، ما خود ما دیگه کوبره خودمون نزنیم. این در واقع ببینید و رویه مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه روایت کرده، رویه ان من قصد الى مسلوب، بره به یک مسلوبی نگاه کنه، فنظر الیه نگاه کنه، وجب علیه الغسل عقوبتن، ای عقوبت داره، عقوبت داره. مرحوم آقای بروجردی فرموده بود هر کسی غیبت مرا بکنه راضیم جز ما طلبه ها، که طلبه ها اول کافر میدونن آدم را، بعد آدم را غیبت میکنن. ببینید وجب علیه الغسل عقوبتن، این عبارت صاحب مرحوم فقیه یعنی شیخ صدوق رحمت الله علیه. خب ببینید مرسلات صدوق هم ما قبلا نقل کردیم، مرسلات صدوق رو بعضیا مطلقا معتبر نمیدونن، مثل آقای خویی رحمت الله علیه، مرحوم آیت الله از آقای خویی رحمت الله علیه مرسلات صدوق رو، نه مرسلات صدوق رو، مرسلات هر فقیهی رو از اصحاب اجماع تا از مشایخ ثلاثه مثل محمد ابن ابی عمیر و بزنتی و مثلا فرد صفوان، حتی از ابن ابی عمیر، نه ایشون مطلقا مرسل را حجت نمیدونه. مقصود عرض کردیم توی این اواخر در مصباح الاصول در ذیل قاعده لازرر میگه کنا قبلا ما مراسیل صدوق را معتبر میدونستیم، تو تقریرات آقای دکتر گرجی نگاه کنید، آقای بین تقریرات مرحوم آیت الله از آقای خویی تقریرات آقای گرجی ابوالقاسم گرجی از همه بهتره، ایشون مفصل یک صفحه آقای خویی در اعتبار مرسل صدوق بحث میکنه، چنان مرسل رو محکم میکنه و متقن میکنه که لذت نبری. ولی در مصباح الاصول که از سال 1379 شروع کردن و در سال 1386 بعد از دهه محرم این کتاب چاپ شده، اونجا میگیشون میگه که نه ما مرسلات صدوق را کلا قبول نداریم، تموم شده، برمیگرده از رأی قبل. بعضی ها مثل شیخ بهایی، مثل بزرگانی، مثل صاحب مثلا تان میکنیم که میرزای قمی، مثل میرداماد رحمت الله علیهم، اینا میگن مرسلات صدوق مطلقا حجته. مثلا شما نگاه کنید مرحوم سید محمد مهدی بحرالعلوم رحمت الله علیه متوفای 1212 در کتاب الفواید الرجالیه میگه و مراسیل الفقیه عند اصحابنا لا یقصر عن مراسیل محمد ابن ابی عمیر، از مراسیل محمد ابن ابی عمیر کمتر نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطیب، اللهم صل علی محمد. و آل محمد و عجل فرجهم.